میشه. اگه نباشم یه هیچی دیگه کارت تمومه.
ای بابا
وایسا، وایسا، هی همینجا وایسا.
شایه بابا چیه؟
گفتم وایسا.
وایسا
شطوره رو نگهدار.
وایسا وایسا، این شطوره از خالیش نمیشه حرف آدم. وایسا دیگه. این علاقه چرا اینجوری میکنه؟ چیزی شده؟ این نکنه راه زنها سر راهمون واسده هم بدبخ شدیم حتما. نه حالا چی کار کنیم؟
یکم زبون به دهن نمیگیری بچه جون. راه زن وسط این برا بیابون کجا بود؟ اونجا رو نگاه کن.
کجا رو؟
این اون دریاییه که بهت گفتم. خب نگاهش کن اونجاست.
اونو میگی؟
ها؟
ننه قربونت برم، تو چقدر ساده ای آخه. اونی که میبینی اسمش سرابه.
اگه فکر میکنی سرابه، واستا تا یه دمه دیگه که آفتاب غروب کرد اون وقت بهش نگاه کن. پیادشو که خیلی کار داریم زنداش
بابا. آخ آخ ننه، حالا جدی جدی بگو اینجا میخوای چیکار کنی؟
فعلا خم شما از اینجا بیان پایین.
یواش یواش ننه، یواش خیلی خوب خیلی خوب.
میخوام جون بی مقدار تو رو نجات بدم که هیچی حالیت نیست.
دست شما درد نکنه.
آها کابار کدوم شکره؟
همونی که رو بروته. آره این این
این تکه های آهک رو میبینی تو مشتم؟
آره.
حالا خوب نگاهشون کن، حرف زیادی هم نزن.
چش.
اگه اینجا همون جایی باشه که فکرشو میکنم، باید این آهک ها انگار که آب روشون ریخته باشی شروع کنن به از هم پاچیده شدن.
چه؟
بذار دیدی گفتم همینجاست.
دقیق چیزا
خیلی خوب خیلی خوب. حالا بیکار اینجا با نشتا، زود باش بار شطورا رو باز کن که الان شب میشه و فرصت از دستمون میره. زود باش بجو.
ننه ننه، آقا چرا درست حسابی به این توضیح نمیدی که اینجا باید چیکار کنیم که منم اینقدر دو به شک نباشم و هی سوال رو سوال ازت نپرسم؟
خیلی خوب ببین، با پنبه و آهک اینجا یه حوضچه درست میکنیم.
خب
خشک که شد شربت رو میریزیم تو حوضچه، بعد آثار هفت گیاه رو قاچیش میکنیم. اون وقت یکم دورتر یه چاله میکنی که هر دوتامون توش جا بشیم. بعد بریم تو چاله و صبر میکنیم تا شب بشه.
خب
وقتی شب شد، این سرابی که تو میگی سرابه میشه یه دریایی که اون سرش ناپیدا. بعد شیر چلمادیون با اون یالای بلندش میاد بیرون که چرا بکنه. اون وقت هر خار بوته که اینجا میبینی شده یه خرمن علف تازه، اونقدر که اینجا سر تا سر میشه مغزا.
خب
باید صبر کنیم که حسابی شیر و چلمادیونش بچرن تا وقتی که تشنه بشن. وقتی تشنه شدن اون وقتی که میان سر حوض چه با شربت و بو میکشن. اول مشکوک میشن و بر میگردن میگن چرا. تا سه بار این کارو میکنن، ولی بار سوم که حسابی چرا کردن و تشنه شدن، دلو میزنن به دریا و شربتو میخورن.
خب وقت ما چی کار میکنه؟
ما تا اون وقت اون چاله قایم شدیم و نباید حتی جم بخوریم، چون اگه ببیننمون روزگارمون سیاهه. اما بعدش همین که شربتو خوردن، نوبت توی که خودتو نشون بدی.
من چیکار باید بکنم؟
اینجاست که تو باید عرضتو نشون بدی. این همون چیزی که من ازش نگرانم. اما حالا زود باش دست به کار شو که آفتاب داره میره. موقع کار برات توضیح میدم که چیکار باید بکنم. دست به جنبون
بچه
زود باش.
ننه من خیلی میترسم، اینا از اسب معمولی خیلی بزرگترن. ای بعدشون خیلی ترسان که به صدای سوماشون گوش کن که چجور زمین رو میلرزونن.
خب که چی؟ این همه سختی راه رو نکشیدم که بیام اینجا جا زدن تو رو تماشا کنم که
آخه.
این بدتره یا زیر تیغ پادشاه رفتن؟
هر دوتاش بده. میگم ننه بیا از همینجا رامونه بگیری بری توی یه مملکت دیگه. اینجوری دست پادشاهان بهمون نمیرسه که بلایی سرمون بیاره.
فرض کن که رفتیم دست پادشاهان بهمون نرسیم.
خب
اونجا نمیخوای زندگی کنی؟ نمیخوای نون بخوری؟ تا آخر هم میخوای بیوزو بیخوریت بمونی؟
ننه اسبا میفهمن روزگارمون زیاد میشه. ها الان میخوام بیان برای بار سوم آب بخورم.
خیلی خوبه. پس بسی بچه آدم کاری که بهت گفتم انجام بدی یا وقتی اومدن جونت چاله میندازم بیرون تا روزگارت سیاه بشه.
نه باشه ننه، من تسلیمم، هر کاری که بگی انجام میدم.
خب از خوب حواست رو جمع کن که رفتی بیرون خرابکاری نکنی. یادت بود که چی بهت گفتم؟
بله ننه، گفتین همین که شربت و کامل خوردن بپرم پشت شیر چهل مالیون، یالش رو محکم بگیرم و یه مشت محکم بزنم ترک پیشونیش، درست روی اون لکی سیاهی رو پیشونیش، اون وقتی که رام من بشه. وقتی هم که اون رام بشه چهل تا مالیونش هم آروم میگیرن و هر جا اون بره پشت سرش را میفتن و میرن. ولی میگم ننه، تو مطمئنی که این اصاره هفتگیاه اثر میکنه؟ یه وقت فاسد نشده باشه؟ آخه خیلی وقت تو صندوق چه بوده، تاریخ مصرفش نگه. آخ ننه، با این دفعی که زدی دفعی سبویه که ناغافل میزنی پس کلمه. تو چرا موسا که قلدر شدی میزنی
کلمه؟ اینو زدم که بگم اولا نه، اصاره هفتگیاه من فاسد نیست. دفعه از اون اندازه محکمی مشتی که باید بزنی ترک پیشونی اسبی زدم که دستت بیا.
مخم گریه
لوقت آروم بزنی که اثر نکنه، لوقت محکم بزنی که بگوشی از بیدم و بزدارو. تران از
چونجا
میبینیش شیر کلمانیون اون عصب کهرباییه، دارن شربت و بیخورن. حواست باشه این اولین و آخرین فرصته که فقط مبازه باش به بادش ندیا که روزگار هر دوتامون سیاه و نابود میشه.
ننه اینقدر نترسونم بابا، باشه حواسم هست.
فقط گفتم که بدون اینجا دیگه جای شوخی بازی نیست.
باشه باشه،
قضیه مرگ و زندگی بچه‌ما. خیلی خوب، هر وقت بهت گفتم برو میری مثل ساقه میپری رو پشتش، همون کار رو که بهت گفتم انجام میدی. فهمیدی؟
آره ننه فهمیدم.
خوبه خوب؟
آره خوبه خوب.
خیلی خوب، پس صبر کن صبر کن. حالا برو
رفتم که رامش کنه.
زود باش بسن یال از بسلی رو بگیر. زود باش شیر کلمانیون اونه. زود باش بسن یالشو بگیر به پرسوارش. آفرین بسن، گرفتیش گرفتیش.
بزنم اینجا.
آره زود باش، یادت داره بهت گفتم چجوری بزنی. آفرین آفرین، خودتو سواره نگه دار تا آروم بشه. آفرین.
آی نه جواب داد، جواب داد. نگاش کن انگار صد ساله نام بوده. میبینی؟
بعدم میبریشون پیش پادشاه دیگه. این دفعه اگه نخواد وزارتو بهت بده معلومه که خیلی اسبه. اسبه آروم باش، تا کن آروم.
این اسبه چه؟
آروم باش، آروم آروم.
حالیش نمیشه بگیم آروم.
به به به، ببین چه اسیر و خرامان راه میرن. واقعا که چه شکاری کردی کچل زالسی ها. آفرین واقعا که چه شکاری کردی.
بله اقیقه قرآن با اسبا آروم تا کنی. ظریفن و نازنین
آی کچل جا. اونا مهترای تعلیم دیدن کار خودشونو بلدن.
درست میفهمی قربان درست. بله
با این شکار گرانبها چه پوزی بدیم به پادشاهان دیگر ممالک. آفرین آفرین به خودمان. آفرین
آفرین به خودت. حالا قربان چه سالا نموشا شما یه قولی به ما داده بودین که اگه شیر 40 مادیونو شکار کنم چیزی من میدین. یادتون هست که
ایشالله. آها منظورت مقام وزارت دربار.
بله قربان. ولی حالا اگه شما یا وزیر راضی نیستین ننم سفارش کرده که بگم اگه پولی هم حساب بکنین هر دوتا من راضی و داغو هستین.
هرگز آوردن یه همچین شکاری فقط و فقط دستخوشش مقام وزارت و دیگه هیچ. اگر تو رو همه داری بلگنیم که بری پی سرنوشت خودت ممکنه پادشاهای دیگر ممالک تو رو وردارن و ببرن تا براشون شکارای نایاب سید کنی. وقت چی میشه؟
چی میشه؟
این سر ماست که بی کلاه میمونه. نه تو باید همینجا کنار دست خودمون باشی و اوامر ما رو اجرا کنی. حیفه که جای دیگه ای بدی.
پس خودم به سلامتی دیگه این دفعه حتما وزارت رو میدیم به من دیگه. بله.
خاطر همینم بود که پیش پای تو پیک فرستادیم دم خونه وزیر رو سفارش کردیم که اگه خوابم باشه از رخت خواب بیرونش بکشن و بیارنش تا کلاه وزارتش رو از اون بگیریم و به تو تقدیمش کنیم.
پس این دفعه
حتمیه کچل زالسی ها. در ضمن پیشنهاد میکنیم که از همین الان هم به فکر یه اسم جدید برای خودت باشیم، چون این اسم کچل زالسی ها در شأن مقام وزارت هم نیست.
شش قربا شما وزارت دربار رو به ما بدین، ما اسممونم میذاریم زال و زلدنه قربا میدرکه.
خوبه ولی بیشتر از اون باید یه فکری برای این طرز حرف زدنت هم بکنی، چون این یکی از اون یکی که اسمت باشه ناجورتره. آبروی ما رو پیش دیگر ممالک میبری.
قربان حرف زدنمو درست میکنم هیچ. اصلا کلاگیس هم میذارم سرم که کچلین پیدا نباشه و آبروتون پیش دیگر ممالک نرود.
چی؟ شوخی میکنی نصف شبی؟
شوخی کجا بوده؟ مگر من با تو شوخی دارم؟
بس مرگ من راست میگی؟
معلوم است که راست میگویم. الان پیگی پادشاه حاضر آماده باشه در ایستاده است. برو با خودش صحبت کن.
یعنی این کچل زال سیاه کچل رفته اون شیر 40 مادیان شکار کرده؟
وزیر اعظم نه تنها شیر 40 مادیان را بلکه 40 مادیانش را هم گرفته و آورده است.
لعنت به این وقت و اقبال. آخه چجوری این آدم یک لقبا میتواند این کار را بکند؟ بمیری کچل زالسیا بمیری. حالا این پیک حرف حسابش چیست؟ چه میگوید؟
میگوید پادشاه تو را احضار کرده، سفارش هم کرده که با لباس رسمی و کلاه وزارت بردی.
همین میخواهد کلاه وزارت رو از سرم برداره با آن کچل زال زیاد بدهد. چه بدبخت من. گفتم میرود و تومه یک گرگ و شغال بیابان میشود. نشد. چه کنم من؟ برو به پیک بگو که وزیر خواب است، بگو فردا صبح خودش با پای خودش به دربار بیاید. برو.
اولا که به من دستور نده، من کلفت تو نیستم. دوم این که پیک دستور دارد که تو را به هر قیمتی با خودش ببرد. تو که نمیخوای از اینجا تا دربار کشان ببرند. سوم از آن چه فرقی میکند، فردا صبح هم که بروی همین آش هست و همین کاسه. باید کلاه وزارت را دو دستی بدهی به آن کچل یک لقب. مگر اینکه
ها میگه اینکه چه؟ بگو بگو جان، هر کس که دوست داری بگو و نجاتم بده. اون هیله اول که کارساز نشد، یک هیله دیگر رو کن، شاید که این دفعه کارساز شد.
هیله من کارساز نشد؟ بسید اصم، هیله های من همیشه کارسازن. اینکه آن کچل توانسته قصر در برابر، تنها کار قضا و قدر بوده و بس.
باشه قبول، هرچی که تو بگی درسته. خواهش میکنم یک ترفند دیگه به کار ببند. اگر این کلاه وزارت از اسم بعد اردوی ما بیچاره و کپر نشه میشه.
با آن حرف قبلیت دلم را شکستی. و این شکستن برای تزینه دارد وزیر اصم.
چی کار کنم من؟
تزینش را بپردسته.
میپردازم هرچی بگویی قبول. یادت برای کلک اولت قول دادم یک گردنبند یاقوتی که تو بازار دیده بودی رو بخرم و خریدم برات، یادته؟ پس ترفند تازت رو بگو که خریدارم. خریدار.
خیلی خوب، قبوله.
بگو
چرا یه کار ساده
بگو.
هم اکنون با همین پیک به دربار پادشاه برو و خودت را مشتاق دادن کلا نشان بده. از حتی اگر پادشاه کلا رو از تو طلب کرد، دستت را بلند کن و به سمت کلاه وزارتت ببر.
یعنی کلاه وزارتم رو بدم؟
من گفتم دستت را به سمت کلاه ببر. کی گفتم کلاه را بده؟ دقت کن. پیش از آن که کلاه را از سرت برداری، ناگهان چیزی یادت
چه چیزی به یادم میآید؟
ساکت.
ببخشید. بگو.
به یادت میآید که همین چند لحظه پیش برایت خبر آوردن که بزرگترین قشون پادشاه که از حوالی کوههای سیاه میگذشتند، هدف حمله اژدهای کوه سیاه قرار گرفته و بیشتر قشون از بین رفته است. مثل همیشه که این اتفاق رخ میدهد.
خب
آن وقت وقتش است که به پادشاه پیشنهاد بدهی که شکارچی جسور و بیباکش را که توانسته این همه شکارهای عجیب و غریب و خطرناک صید کند، به سراغ آن اژدها بفرستد تا آن اژدها را از پا در آورد و قشون پادشاه را نجات دهد. سیلی پیش سر آمده، چه میکنی؟
همین ترفند رو به کار میبرم، شاید که کارگر بیفتد.
تا پیتر آخرکش از اینجا نبرده، با پای خودت برو و هیله را همانطور که گفتم به کار ببند و کلاه وزارتت رو روی سرت نگهدار وزیر اعظم.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش، می‌توانید با تلفن گویای 27-86-10-75 تماس حاصل فرمایید.
عصر پنجشنبه بسیار خوشی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و شاد باشید. عزیزان، کتاب گویای لطفاً پیغام خود را بگذارید قسمت 14 برای شما آماده پخش شده، به مدت 27 دقیقه تقدیم میشه به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گویندگان: سعیده فرزی، نورالدین جوادیان. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. زنگ تفریح کنار حیاط دور هم ایستاده بودیم. هر کس چیزی تعریف میکرد. من گفتم دیروز کلانتری چه زد و خوردی شد، تیراندازی و گاز اشکاور، ما هم در رفتیم. فریدون گفت ما هم روبروی مسجد ما با چماغدارها دعوا کردیم، چند تا از لاتهای محله با چوب و چماغ جمع شده بودند و جاوید شاه جاوید شاه می گفتند. ما هم جمع شدیم و مرگ بر شاه گفتیم. آنها به ما حمله کردند ولی تعداد ما بیشتر بود، هر کدامشان یک کتک مفصل خوردند. حمید کاغذی از جیبش درآورد و گفت این که چیزی نیست، من اعلامیه دارم. به طرفش خیز برداشتیم. کو ببینم. حمید دستش را کشید. صبر کنید نشان میدم، اما توی دست خودم. تای کاغذ را باز کرد و گرفت جلوی من. بسم الله الرحمن الرحیم، ملت قهرمان و به پا خواسته ایران. این چیست؟ امیر بود. حمید زود اعلامیه را جمع کرد و گرفت پشتش. هیچ. اگر هیچ پس چرا قایمش کردی؟ ببینم چیست. حمید اعلامیه را گذاشت توی جیبش. فضولی؟ ورقه امتحان دیکته است. آره جان خودت، چاپی بود. حمید رو برگرداند و به طرف کلاس راه افتاد. پشت سرش هم من و فریدون راه افتادیم. امیر گفت به آقای ناظم میگویم. هیچ کس جوابش را نداد. فریدون گفت یعنی به ناظم میگوید؟ حمید گفت جهنم بگوید. فریدون گفت پدرش افسر است. خودش میگوید تا حالا 1000 نفر را به زندان انداخته و 100 تا را هم کشته است. حمید پوزخند زد. جان خودش. گفتم حالا اعلامیه را بده بخوانیم. حمید گفت وقت گیر آوردی؟ برپا. خانم معلم کیفش را روی میز گذاشت و گفت حمید نجات علی. بله خانم. برو دفتر، آقای ناظم کارت دارد. رنگ حمید پرید. در کلاس باز شد. خانم اجازه؟ کجا بودی؟ خانم اجازه، آقای ناظم کارمون داشت. بیا تو. امیر تو آمد. حمید به طرف در رفت. در راه تنهی به امیر زد. اه چرا میزنی؟ حمید از کلاس خارج شد. نیم ساعت بعد برگشت. چه کارت کرد؟ خندید و سرش را به علامت هیچ تکان داد. نزدیک آخر زنگ حمید کاغذی از دفترچه یادداشتش جدا کرد. چیزی روی آن نوشت و به فریدون که در ردیف وسط بود داد. بده به محسن تا بیاندازد روی نیمکت تیموری. محسن ردیف آخر می نشست و امیر ردیف وسط، دو نیمکت جلوتر از فریدون. حمید هم ردیف اول، 3 نیمکت جلوتر از من. محسن کاغذ را انداخت روی نیمکت امیر. امیر کاغذ را برداشت. زنگ خورد. تای کاغذ را باز کرد. کلاس شلوغ شد. امیر نوشته را خواند. خانم معلم کیفش را از روی میز برداشت. امیر به طرف ردیف آخر برگشت. صورتش سرخ شده بود. نزدیکش رفتم و گردن کشیدم. خانم اجازه؟ خانم معلم رفته بود. از خواب پریدم. نمیدانم صدایی شنیده بودم یا خودم بیدار شدم. چشمم افتاد به راه رو. نور کمرنگی تاریکی راه رو را رقیق تر کرده بود. بلند شدم و به راه رو رفتم. چراغ آشپزخانه روشن بود. نور لامپ از پنجره کوچک آشپزخانه به بیرون می ریخت. به طرف آشپزخانه رفتم. در را آهسته باز کردم و سرک کشیدم. حسین جلوی پیشخوان ایستاده بود. چند بسته کاغذ روی پیشخوان بود. گاهی کاغذی را بر می داشت و می خواند. گاهی چند تایی از آنها را به کناری می گذاشت. سلام. به سرعت به طرف در برگشت. چند اعلامیه از دستش افتاد. چشمهای پف کرده و سرخ شده اش را به من دوخت و پرسید اینجا چی کار میکنی؟ هیچ، همینطوری بیدار شدم. برو بخواب، فردا صبح زود باید بروی مدرسه. من هم کمکت کنم؟ نه خیر، لازم نیست. ببین حسین، آفرین، بگذار من هم کمکت کنم. برو بخواب بچه. به طرفم آمد، عقب کشیدم. من هم میخواهم. بازویم را گرفت و به طرف اتاق برد، پرتم کرد روی رخت خواب و آهسته گفت: از جایت بلند نمیشوی، مثل بچه ی آدم میخوابی. از حرصم برایش زبان در آوردم و پتو را کشیدم روی سرم. چند لحظه بعد سرم را از زیر پتو در آوردم. چراغ آشپزخانه هنوز روشن بود. دلم میخواست به حسین کمک کنم، اما او نمیگذاشت. همهش میگفت: تو هنوز بچه ای. خودش همه کار میکرد، ولی به من میگفت: هیس، مامان میفهمد. مامان هم که میترسید و همهش میگفت: من طاقت ندارم از این زندان به آن زندان دنبال بچم بگردم. داییتان 3 ماه رفت زندان، بس است. من هنوز به دنیا نیامده بودم. حسین تازه راه افتاده بود. به قول مامان، آن هم نه مثل آدم. پاسبان‌ها توی خیابان به دایی جواد مشکوک شده بودند. او را بازرسی کرده و از توی جیبش یک اعلامیه درآورده بودند. هرچه دایی جواد گفته بود که اعلامیه را در خیابان به او داده اند، گوش نکرده بودند. مامان می گفت: 3 ماه من و مادر بزرگ خدا بیامرز سرگردان بین آبادان و خرمشهر و اهواز بودیم. از کلانتری به زندان، از زندان به عدلیه، تا بالاخره آزاد شد. اما چه آزاد شدنی! کمرش از شلاق شرحه شرحه شده بود. 1 ماه تمام مادر بزرگ خدا بیامرز نفرین میکرد و کمر داییتان را با روغن چرب میکرد. حسین همیشه اعلامیه به خانه می آورد. آنها را توی ساک می گذاشت و می برد. گاهی قوطی های رنگ هم می آورد. اما تا من می خواستم کمکش کنم می گفت: نه، تو هنوز بچه ای. دروغ می گفت. مگر حمید با خود اعلامیه به مدرسه نیاورده بود؟ آقای ناظم هم هیچ کارش نکرد. فقط گفت: بچه، این کارها چیست؟ تو حالا فقط باید درس بخوانی، فقط درس، فهمیدی؟ درس بخوان تا در آینده فرد مفیدی برای کشور عزیزمان شوی. امیر هم حسابی خیت شد، اما می گفت: آقای ناظم می خواهد حمید را اخراج کند، فقط منتظر یک وقت مناسب است. یک دفعه فکری به نظرم رسید: چرا خودم اعلامیه ننویسم؟ آره، روی چند تا کاغذ شعار می نویسم و توی کلاس پخش می کنم. اصلا توی جانیمکتی ها می گذارم تا کسی نفهمد کی اینها را پخش کرده. از رخت خواب بیرون آمدم. به سراغ کیفم رفتم و از وسط دفترم چند برگ جدا کردم. هر برگ را به دو قسمت مساوی پاره کردم و شروع کردم به شعار نویسی. از شعارهایی که در تظاهراتها شنیده یا روی دیوارها خوانده بودم هر یک به ذهنم می آمد می نوشتم. مثل دست چپاولگرا.